اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. دهگانی از توس کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان.
نویسنده محسن یار محمدی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، نوشین حسنزاده، فریبا متخصص، علی تاجمیر، مهرداد عشقیان، مهرداد مهمان دوست. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاه بخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، فردوسی شیرین زبان در نامه باستان از فرهنگ و تاریخ ایران سخنها گفته و در معنا سفته. فرزانه خراسانی در آغازین بخش‌های شاهنامه از آیین دلدادگی سخن گفت و به سراغ مهر زال و رودابه رفت. سپهبد ایران زال دستان دلداده رودابه کابلی شد. سام نریمان پدر زال و منوچهر شاه ایران با این پیوند سر سازگاری نداشتند، چرا که مهراب پدر رودابه از تبار ضحاک ماردوش بود. همسری زال و رودابه این هراس رو در جان بزرگان ایران انداخت که مبادا از پیوند زال و رودابه پسری پدید بیاید که تحت تأثیر مادر قرار بگیرد و ضحاکی دیگر را بر ایران چیره کند و جهان را تیره تر. اما هر دو دلداده در راه مهری پاک بیباک ایستادند و خواستار همسری شدند. با راهنمایی بزرگان و ستاره شناسان پیوند زال و رودابه خجسته تشخیص داده شد و این دو جوان به شادی و آزادی عروس شدند. سالی نگذشته بود که رستم دستان جهان پهلوان ایران از بطن مادر زاده شد، اما زایش او شگفت بود.
شتاب کن، برای این ناتوانی سر در چاره بیندیش کنیست. شتاب کن، حال خوشی ندارم.
به روی چشم سیندوخ بانو، اندکی درنگ کنید، بگذارید این افشاری گل را در این جام بریزم. همین که از کامتان بگذرد توانا خواهید شد و دردهایتان در چشم برهم زدن دور خواهند شد.
به راستی طرف کاری از زال سر زده. شگفتا او روشی نو در جهان بنیاد گذاشت. میگوید به راهنمای سیمرغ این کار را انجام داده.
راستی تو خانوادت که سالهاست ندیمی و پرستاری میکنید، چون این چیزی را شنیده یا دیده اید؟ آیا پیش از این کسی چنین کاری شگفت انجام داده؟
هرگز بانو، ما هرگز چنین افسونی را به یاد نداریم. من هنوز هم چنین کاری را باور ندارم بانو. گویا چنین کاری را به خواب دیدم. پزشکی بیاید و پهلوی مادر بشکافت و نوزاد را به جهان بیاورد. شگفت و زبانم بریده بود، ولی جادو را میماند. بفرمایید، این هم داروی بانو سیندخت، داروی شفا بخش.
آشه جان، به راستی که زال داماد من هنرهای فراوان دارد. هر کس به او دستان گفته، لقبی شایسته بر او گذاشته. دستان، مرد افسونگر، مکار و چارگر. او با آنکه سپید اندام و پیر سر است، رنگ ها نیرنگ های فراوان می داند. به گمانم اینها میوه دوستی او با سیمرغ است. شگفت آن از پرورشش، این هم از جراحی و رستم زاد شدن این کودک. همه ی کارهای این جوان تازه است. کودکش را ببین، در آغاز زایش کودکی یک ساله را می ماند. به گمانم یلی نامدار و دشمن شکار خواهد شد.
میگویم بانو، چرا نام نوزاد را رستم گذاشتند؟ رازی در این نام نهفته؟ مردم درباره این نام زمزمه ها میکنند.
رستم، کسی که اندامی تنومند دارد، کسی که به تن خیش مایه خاری دشمن خواهد شد.
بانو رودابه پس از هوشیاری وقتی دید بار بر زمین نهاده، گفت برستم. من گمان کردم به این سبب نامش را رستم گذاردم.
نه، چون این نیست. به گمانم با زایش این کودک، خاندان ما در ایران برای همیشه جاودان خواهد شد. راستی در این افشاره شفابخش چه ریخته ای که نیست؟
چرا بانو؟ آیا مزه بدی دارد؟ یا به بهبودیتان کمکی نکرده؟
نه، همچون آبی بود بر سر آتش. ببینم، همه بستگان زالینگون اهل افسونند، به یک نوشیدنی جادویی این همه شادابی می آفرینند. تو نیز از زال افسونهایی در خورم مخده ای.
مایه خوشنودیست بانو، از بهبودیتان بسیار شادمانم. اما آنچه از پزشکی می دانم بسیار اندک است. گویا این زال است که جادو می داند، نه کس دیگر.
اما من از داشتن چنان دختری، چنین دامادی و چنین نوادهی خوشنودترین زن جهانم. مردم ایران، مردم جهان، چه داستانها که از رستم دستان و سیندخت کابلستان خواهند ساخت و بر سر زبانها خواهند انداخت. داستانهایی که بسیاری از آنها ساخته ی ذهن و دل ایشان است.
گمان سیندخت بانوی فرزانه کابلستان درست بود. از پس زاده شدن رستم تا امروز، مردم ایران برای این یگان پهلوان داستانها ساختند و بر سر زبانها انداختند. داستانهایی که بسیاری از اونها به شاهنامه حکیم خراسانی هم راه پیدا کرده و در این کتاب ارجمند ماندگار شده. کشته شدن پیل سپید به دست رستم دستان. خروشنده گشته دل زیر و بم، شده شادمان نامداران به هم. چون این گفت فرزند را زال زر که
ای نامور پور خورشید فر ددیرانت را خلعت و یاره ساز کسانی که باشند گردن فراز.
چو بشنید رستم زباب این سخن بدان نامداران که بود انجمن ببخشید رستم بسی خواسته ز پیلان و اسفان آراسته و از آن پس پراگنده گشت انجمن بسی خواسته یافته تن به تن. سپهبد به سوی شبستان خیش بیامد برانسان که بود رسم و کیش. رستم دستان با گروهی از دوستان در بوستان به بزم نشسته بودند و درها رو بر غم و اندوه بسته بودند. زال از فرزند نوجوان خواست تا به دوستانش هدایایی در خور بده. زال میخواست رسم پیشکشی رو از دوران کودکی به رستم یاد بده تا این پهلوان آینده ایران آیین با شکوه هدیه دادن رو به خاطر بسپره. رستم پس از بزم ارمغانهایی رو به دوستان داد و از بوستان به خوابگاه رفت تا دمی سر بر بالین بگذارد. بخفت و به خواب اندر آمد سرش بر آمد خروشیدنی از درش. رستم در خواب و بیداری هنگامه و فریاد مردم رو می شنید و این جمله به گوشش می رسید که
پیله سپید سپهبد زبد نهادش آمد به مردم نزد.
چوزانگونه گفتارش آمد به گوش دلیری و تندی در او کرد کوش. دمون گشت و برزه میناور گرفت برون آمدن را رهندر گرفت. کسانی که بودن بر درگهش همی بسته کردن بر وی رهش.
دروازه را بر روی رستم ببندید مگذارید خود را به خطر بیندازد. دروازه ها را ببندید.
چو سالار پرده سپهبد بدید رها کردنش هیچ گونه ندید چه
از بیم سپهبد نامور چگونه گشاییم پیش تو در. شب تیره و پیل جست زبند تو بیرون شوی کی بابد این پسند.
فرمانده می ترسید مباد و رستم گرفتار پیل دیوانه بشه و عمرش به سر بیاد و همین سبب بود که مانع خروج رستم دستان می شد. اما جوان خشمگین در سر هوای دیگری داشت. فرصتی پیدا کرده بود تا توانایی های بیمانند خود رو نمایش بده. تهمتن شد آشفته از گفتنش یکی مشت زد بر سر و گردنش. برانسان که شد سرش مانند گوی سوی دیگران اندر آورد روی.
هیچ که بخواهد صد راه رستم دستان شود منم رستم دستان یال سیستان.
رمیدند از آن پهلو نامور دلاور بیامد به نزدیک در. بزد گرز و بشکست از جیر و بند چنان چون از آن نامور بود پسند. برون آمد از درب کردار باد به گردن برش گرز و سرپرز داد. همی رفت از آن سوی ژنده پیل خروشنده مانند دریای نیل. نگه کرد کوهی خروشنده دید زمین زیر او دیگ جوشنده دید. رمان دید از او نامداران خیش برانسان که بیند رخ گرگ میش. تهمتن یکی نعره زد همچو شیر نترسید و آمد بره او دلیر. چو پیل دمنده مرو را بدید به کردار کوهی بره او دوید. فیل از بند رسته مثل دیوانه زنجیر گسسته پیش میرفت و هر چیز رو در سر راهش خورد میکرد. یعنی سیستان رستم دستان در برابر فیل ایستاد و فیل سفید او رو دید و به سمتش دوید. کوهی خشمگین و دوان در یک سو و پسری جوان در سوی دیگر. فیل نزدیکتر شد و نزدیکتر. در سه چهار قدمی رستم ایستاد و نعره ترسناک کشید. برآورد خرطوم فیل ژیان بدان تا به رستم رساند زیان. فیل قصد داشت خرطوم به گردن جوان بیباک بپیچه و او رو از زمین برداره و دوباره بر سنگ و خاک بکوبه. اما رستم دستان جهان پهلوان ایران چشم در چشم فیل دوخت و محکم پا بر زمین کوبید. گرز نیای خود نریمان رو بلند کرد و در یک حرکت رعداسا تهمتن یکی گل زد بر سرش که خمگش بالای که پیکرش. بلرزید بر خود که بیستون به زخمی بیفتاد خار و زبون. بیفتاد پیل دمنده زپای تهمتن بیامد سبک سوی جای.
Thank you.
تامتان جوان، رستم دستان فقط با یه زخم گران فیل سپید خروشان رو از پا در آورد و بعد با آرامش تمام به خوابگاه رفت. بینندگان و شاهدان این حادثه رو به زال گزارش دادند و او رو از این کار سترک با خبر کردند. به زال آگهی شد که رستم چه کرد. ز فیل دمنده براورد گرد، به یک گرد بشکست گردن شا، به خاک اندر افگن مرتن شا. سپه و چو بشنید زینسان سخن، که چون بود کردار آغاز و بن. بگفتا
دریغ از چونان جند پیل، که بودی خروشان چو دریای نیل. بسار از گاها که آن پیل مست، به حمله سپه پاک در هم شکست. اگر چند در رزم پیروزگر، بودی به از او رستم زال زر.
آنگاه که زال از دلیری رستم و مرگ فیل سپید خبردار شد، بر مرگ فیل افسوس خورد. فیل سپید در جنگ‌های بسیار یار و یاور سپاه زال بود و مرگ او جای آه و افسوس هم داشت. اما این حادثه نکته دیگری رو هم ثابت کرد. رستمی که بتونه با یک ضربه گرز پیلی رو از پا در بیاره، در میدان نبرد کارایی و توانایی چندین ژنده پیل رو داره. پدید آمدن یلی از این دست مایه شادمانی بود. پس زال رستم رو فرا خوند، بفرمود تا رستم آمد برش ببوسید او یال و دست و سرش. بدو گفت
ای بچه نر شیر، برآورده چنگال و گشت دلیر. بدین کودکی نیست همتای تو، به فر و به مردی و بالای تو. کنون پیشتر زان که آواز تو براید و زان بکسلت ساز تو، به خون نریمان میان را ببند، برو تازیان تا به کوه سپند.
فرزند سام بود و سام فرزند نریمان. نریمان از پهلوانان روزگار فریدون بود و تکیه‌گاه ایران شهر. در روزگار فریدون به پادشاه ایران خبر رسید که گروهی در سپند کوه سرکشی پیشه کردند و سر ناسازگاری با مردم دارند. فریدون به نریمان گرشاس، یعنی نریمان فرزند گرشاس به دلیر، فرمان داد که به سپند کوه بره و آشوب مردمان یاغی رو سرکوب کنه. نریمان به سوی این دژ رفت، دژی که زال همکنون رستم رو به سوی اون روانه میکرد و ویژگیهاش رو اینگونه به رستم میگفت.
یکی کوه بینی سنندر سحاب، که بروی نپرید پران عقاب. چهار است فرسنگ بالای او، همیدون چهار است پهنای او. حصاری ز سنگ است بالای کوه، پر از سبزه و آب و دور از گروه. پر از سبزه و آب و دینار و زر، بسی اندرو مردم و جانور. درختان بسیار با کشت و رز، کسی خود ندید است از این گونه مرز. زهر پیش کار و زهر میوه دار، در او آفریده است پروردگار. یکی راه بر وی دژی ساختند، به سان سپهری برافراختند. نریمان که گوی از دلیران ببرد، به فرمان شاه آفریدون گرد. به سوی حصار اندر آورد پای، در آن راه از او گشت پردخت جای. شب و روز بودی به رزم اندرون، همیدون گهی چاره گاهی فسون. بماندن در آن رزم سالی فزون، سپاه اندرون و سپهبد برون. سرانجام سنگی بینداختند، جهان را ز پهلو بپرداختند. سپه بی سپهدار گشتند باز، به نزدیکی شاه گردن فراز.
نریمان به فرمان فریدون دژ سپند رو محاصره کرد، اما چون ساکنان دژ همه نیازهاشون رو تأمین کرده بودن، از اون محاصره طولانی آسیب ندیدن. سرانجام نریمان از دیواره های دژ بالا رفت تا راهی به قلعه باز کنه، اما نگهبانان دژ سنگی بزرگ انداختند و نریمان کشته شد و سپاه به سیستان برگشت تا خبر مرگ نریمان رو به فرزندش سام برسونه. چو آگاهی آمد به سام دلیر، که شیر دلاور شد از رزم سیر، خروشید و بسیار زاری نمود، همی هر زمان ناله ها برفزود. یکی هفته می بود با سوگ و درد، سر هفته پهلو سپه گرد کرد. به سوی حصار دژاندر کشید، بیابان و بیره سپه گسترید. نشستند در آنجا و 30 سال ما، سوی باره دژ ندانست راه. ز دروازه دژ یکی تن برون نیامد، همیدون نرفتن درون. که حاجت نبود چند به یک پرکا، اگر چند ره بسته بود سال ما. سرانجام نومید برگشت سام، ز خون پدر نارسیده به کام. پس از آن که سام از مرگ پدر آگاه شد، دیده پر اشک و سینه پر آه شد. مدتی به سوگ پدر نشست و سپس سپاهی گران گرد کرد و به کین پدر راهی سپند کوه شد. اما تلاش بسیار این پهلوان ایرانی باز هم بی نتیجه موند و ایستادگی شگفت ساکنان دژ سام رو ناکام گذاشت و گشودن دژ به زمانی دیگر افتاد. پس از هنرنمایی شگفت رستم و کشتن پیل سپید، زال این ماجرای دردناک رو برای فرزند خود بیان کرد و از او خواست به کین پدر راهی سپند کوه بشه.
تو را ای پسر گاه آمد کنون، که سازی یکی چارهی پرفسون. روی شاد دل با یکی کاروان، بدانسان که نشناسدت دیدبان. تن خود به کوه سپند افکنی، بن و بیخ آن بدرگان برکنی. که اکنون نداند کسی نام تو، ز رفتن براید مگر کام تو.
بدو گفت رستم که
فرمان کنم، مر این درد را زود درمان کنم.
زال حکایت اندوه برانگیز نیای رستم رو برو آشکار کرد و به او گفت اکنون که تو آوازه بسیاری نداری، باید در لباس بازرگانان راهی دژ بشی و با این نیرنگ که بر تو آشکار میکنم اون دژ تصویر ناپذیر رو ویران کنی. زال همچون همیشه قصد داشت از چاره سازی و افسون پردازی خود بهره ببره و پیروزی شیرینی رو برای فرزندش پایه ریزی کنه. او مدتها درباره راه نفوذ به دژ جستجو کرده بود و این راه رو کشف کرده بود. حالا قصد داشت این راز رو برای فرزند دلیرش آشکار کنه تا انتقام خون نیا گرفته بشه. بنابراین با رستم سخن گفت. بدو گفت زال
ای پسر هوش دار، هر آنچت بگویم زمن گوش دار. برارای تن چون تن ساروان، شتر خواه از دشت یک کاروان. به پشت شتر بر نمک دار و بس، چنان رو که نشناسدت هیچ کس. که بار نمک هست آنجا عزیز، به قیمت از آن به ندارند چیز. چو باشد حصار گران بردرش، بود بی نمکشان خور و پرورش. چو بینند بار نمک ناگهان، پذیره دوندت کهان و مهان.
زال از ناشناس بودن رستم استفاده کرد، به او گفت باید در لباس بازرگانان راهی دژ سپند بشی و بار شترانت نمک بشی. در اون دیار نمک کالای کمیاب و گرانبهاست. تو با این نیرنگ باید وارد دژ بشی و اون سرکشون رو به بند بکشی. رستم هم سخن پدر رو پذیرفت و آماده کار شد. اینکه آیا این ترفند زال داستان به دست رستم پهلوان اجرا خواهد شد یا نه داستانی است که باید در برنامه دیگری از نامه باستان اون را بشنوی.
افتادم از چشم تو ویرانه ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا جدی نمی گیری، یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم، زندگی تلخ است خیلی تلخ، حتی اگر لبا کند دنیا به تحسینم، فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم عصر شیرینم، ببین برام که بعد تو
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو